أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. هفتمین دلیل بر جواز تقلید آیه نفر. ما بعد از ادله عقلی و لبی به دلیل‌های لفظی وارد میشیم. ادله ششگانه قبل همشون ادله یا عقلی بودند یا ادله لبی بودند، لفظ نداشتند، لذا قابلیت اطلاق گیری هم نبود درشون. اما از این به بعد ادلمون لفظی میشه و اطلاقاتش بسیار کارآمد میشه دیگه. اون احتمالاتی که مطرح میشد که شاید مر امور حامه باشه نباشه، در فروز مختلفی باشه یا نباشه، اینا دیگه مطرح نمیشه. اگر دلالت دلیل کامل باشه میشه ازش تقلید رو به نحو مطلق ثابت کرد. آیه اولی که میخونیم آیه نفره، میفرماید که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. لازم نیست که مؤمنین همشون با هم کوچ کنند. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، از هر فرقه یک گروهی کوچ کنه، لیتفقهوا فی الدین، تا در دین تفقه کنن، ولینذروا قومهم اذا رجعوا، وقتی برگشتند قومشون رو انذار بدن، لعلهم یحذرون، باشد که آن قوم بترسن، برحذر باشن، کنار باشن. خب ما سابقا در رابطه با این آیه در بحث اجتهاد سال گذشته صحبت کردیم. اونجا عرض کردیم که درباره این آیه سه نوع تفسیر موجوده. تفسیر اولش اینه که میگه چرا همه با هم را میفتید میرید جهاد. نفر به معنای جهاده. دقت کنید، جهاد برای عرب‌ها صرفاً یک کار سخت نبوده، درآمدزایی بوده. یعنی در زمان آغاز عرب‌ها شغلشون بعضن غارتگری بوده. قبل از اسلام اصلا از همین راه زندگیشون میچرخیده. به خاطر همینم در بحثای نسی و امثال زالک گفته شده که این وقت برید اون وقت نرید. درآمدشون از مسیر همین قبائل و اینا دزدی بوده، میرفتن دزدی میکردن، پولی گیر میآوردن. لذا بعد از اسلام که خب این مسئله ممنوع شده و بعد تبدیل به جهاد برای خدا شده که برید دین رو توسعه بدید، غنایم بسیار بسیار در زندگی عرب‌ها دخالت داشته. به همین جهت هم اگر روایاتش رو بررسی کرده باشید که مقطعی هم خوندیم، این بود که جهاد زندگی تأمین معاش مردم هم هست، به این معنا که می رفتن جهاد می کردن، غنایم به دست می آوردن، این غنایم بین مقاتلین، بین مجاهدین تقسیم می شد، اینا رو می گرفتن باش زندگی می کردن، شتر و اسب و زمین و همه چی رو به دست می آوردن. پس انگیزه برای اینکه همه پاشن برن جهاد خیلی بالا بوده. هر وقت هم اعلام می کردند همه را می افتادند، به خصوص اگر فتح و ظفر توش بسیار احتمال بالایی داشته. یه وقت جهادها تدافعی بوده، یا اینکه حالا میرفتن احتمال هم داشته شکست بخورن. از اون ورم بدونید که هزینه هر جهادگری هم با خودش بوده ها، یعنی باید اسبش خودش می آورده، سلاحش خودش می آورده، علیق اسبش خودش می داده، در ازاش هم در موقع پیروزی سهم بهش می داده. یعنی یک نوع مشارکت بوده که همه مسلمین با هم می کردن می رفتن، و بعدم هرچی به دست می آوردن به همین جهت هم یک پنجمشو برمی داشتن، چهار پنجمشو تقسیم می کردن. چهار پنجم جنگ ها خیلی زیاد بوده غنایمش، غنایم یه شی سنار نبوده. یه پنجمش رو میدادن به حاکم برای امورات و حکومتی، چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میشده. اون وقت این از اسیر گرفته عبد و اما و طلا و جواهر و همه موارد مختلف، شتر و اسب و گوسفند و همه اینایی که معمولا میرسیده به طرف، یه نوع سرمایه گذاری بوده. این طرف وقتی میومده با اسبش پول اسبو میداده، هزینه احتمال کشته شدن اسب رو تقبل میکرده، خودش غذاشو باید خودش میداده، غذای اسبش هم با خودش میورده، بعدن از مسیر درآمدها و غنایم تامین میشد. باز توجه کنیم به همین جهت هم پیغمبر برای اسب سوار دو سهم، برای پیاده یه سهم قرار داده دیگه. یعنی اگر 100 نفر میرفتن 50 تاشون اسب سوار بودن، اینا 150 سهم میکردن. به هر کسی که اسب یا شتر داشته یک سهم میدادن. یکی از عللش اینه، هم فایدهش تو جنگ بیشتر بوده، هم هزینهش بیشتر بوده. این طرف در تمام این مدت باید هزینه اسب و شتر خودش رو هم میداده، غذا بهش میداده. مثل الان نبوده که یه سربازی همه هزینهش با دولت باشه که او رو میبره. خب اینا رو برای چه گفتیم؟ برای اینکه وقتی که رامی افتادن میرفتن انگیزه خیلی بالا بوده، به خصوص هم تو مدینه که دیگه باد به پرچم خورده بوده، همه وضعشون خوب شده بوده، خیلی هم اوضاع احوال بر وفق مراد بوده، جنگ ها هم همه با قبائل داخلی عرب پیروزی تقریبا تو 100%، و به همین جهت وقتی حرکت میکردن مثلا همه را میفتدن. چی از این بهتر؟ هم فال هم تماشا، میرفتن یه سفری یه پولی هم گیر میوردن بر میگشتن. خب این قصه که این داستانو داره، قرآن بیان اول آیه اینجوری معناش کنی، میگه چرا همه تو را میفتید برید، دوتاتونم بمونید مدینه درس بخونید. این نمیشه تا میگن برید جنگ همه را میفتن به سمت جنگ. مثل الان که میشه تا میگن آقا ایام زیارتیه، یا علی آقا بمون سر درست کارتو بکن. تا میگن فلولا نفرم من کل فرقتن طائفه، چرا یه تعدادتون برید تعدادتون بمونی. پس این یک بیان اینه که همه نرید، یه تعدادتون تو مدینه بمونید درس بخونید. یه احتمال بگیم نه، میگه همه نرید، یه تعدادی برید، یه تعدادم بمونید، بالاخره کاروبار مدینه رو باید راه بندازید. ولی اونایی که میرند تفقه در دین میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه اونا که میرن اونها مطالعه میکنن، میبینن ای بابا به چشم بلعیان میبینن پیروزی های اسلام رو، بعدم همراه با حالا یا خود پیامبرن یا امیرالمومنینن یا صحابن، اونا بالاخره براشون مسائل رو میگن، تو جنگ هم تو مسیری که دارن حرکت میکنن در روز 20 روز یه ماه که میرن با همن مرتبن، تو اونجا حرف میزنن، صحبت میشه، تاریخ رو یاد میگیرن، قرآن یاد میگیرن. پس این دو احتمال. احتمال اول این که چی؟ داره میگه همه نرید جنگ، یه عده بمونید در مدینه درس بخونید. احتمال دوم این که میگه همه نمونید، یه عده تونم برید جنگ، تو مسیر که میرید یاد بگیرید. احتمال سومم اصلا بگی مربوط به جنگ نیست، آیه اصلا مربوط به جنگ نیست، داره خطاب میکنه به همه قبائل، میگه آقای چند نفرتون رو بفرستید بیان قم یا مدینه یا نجف، اینا در دین تفقه کنن، یاد بگیرن مسائل، و وقتی برگشتن به قومشون اونا رو هشدار بدن و مردم رو یاد بگیرن. پس در آیه سه احتمال. از این احتمالات اون دومی اصلا به کار ما نمیاد، یعنی این که کسایی که میرن به دفاع مقدس، میرن به جنگ، میرن به جهاد، اونها میرن و بالعیان میبینن که خداوند چه لطفی میکنه و فتح و ظفر میبینن، و اینا ربطی اگه به این معنا باشه، این ربطی به تفقه به این معنا نداره، یعنی به چشم ببینند که خداوند چگونه مؤمنین رو مدد میکنه، کمک میکنه. اما احتمال اول و احتمال سوم نه، اون به کار میاد. یعنی اگر بالاخره چی میگه همه نرید، تعداد بمونید تو مدینه، یا اینکه از جاها و شهرهای دیگه یه عده بیاید مدینه، اینجا پیش پیغمبر احکام یاد بگیرید، این هر دو دلالت میکنه بر وجوب نفر. خب از کجا وجوب نفر رو در میارید؟ از لولا. لولا در ادبیات عرب دو نوع داریم، البته در قوم هم داریم، منتها این لولای دره. در ادبیات عرب لولا دو نوع داریم، لولای تحزیزیه، حز یعنی تشویق، تحریک، حز بر عمل کردن یعنی تشویقش کرد. لولای تحزیزیه و لولای توبیخیه. لولای تحزیزیه یک، بر فعل مضارع وارد میشه. دو، معنای فعل رو منفی نمی کنه. یعنی شما میگید لولا تستغفرون، یعنی باید استغفار بکنید، تشویق میکنه به استغفار. لولا تستغفرون، استغفار بکنید، تشویقتون میکنه که استغفار بکنید. ولی مربوط به مضارعه. چرا؟ چون تشویق میکنه که یه کاری انجام بشه، چیزی که انجام شده که دیگه تشویق نداره که. اگرم احیانا بر سر فعل ماضی بیاد در معنای مضارع، مثل ما نحن فی، خیلی ها گفتن از همین بابه، لولا نفره نگفته لولا ینفر، گفته لولا نفره، ولی معناش مضارع. لولا نفره من کله، باید بیان، نه این که گذشته، باید از این به بعد بیان. پس لولای تعزیزیه یک، معنای فعلش مضارعه. دو، معنای فعلش همون جور که هست میمونه، یعنی مثبت میمونه. نوع دوم لولای توبیخیه است. لولای توبیخیه یک، بر فعل ماضی وارد میشه. چرا؟ چون توبیخ میکنه کاری که انجام شده قبلا. دو، معنا رو منفی میکنه، میگی لولا اجتهدت، یعنی چرا اجتهاد نکردی. اجتهدت مثبت ها، ولی معنا میشه منفی. لولا اجتهدت، چرا اجتهاد نکردی؟ توبیخ میکنه شما رو که چرا این کار رو انجام ندید. در آیه ما معمول فقها گفتن لولا تعزیزی است، اما میتونیم هم توبیخیه بگیریم. نمیدونم چرا به ذهن مبارک کسی نرسیده که لولا رو در اینجا توبیخی بگیریم. اگر تعزیزی بگیریم میشه لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، یعنی باید از هر فرقه طایفه بیایند، باید بیایند، وجوب نفر رو ثابت میکن. اما اگر توبیخیه بگیریم میگه چرا نیمدید تا حالا که این کارو بکنید، ما ازش وجوب نفر رو در میاریم، میگیم اگر واجب نبود که توبیخ نمیشدن. بعدم القاء خصوصیت میکنیم، میگیم اینجور نیست که راجب مثلا فرض کن زید ابن عمرو واجب بوده باشه راجب ما واجب نباشه، خب همه براشون واجبه. بله، میگه چرا نیامدید؟ به خاطر نیامدن توبیخ میشن، پس آمدن خوبه. نه نه، چرا کوش نکردید؟ توبیخه به خاطر نکردن. خب بله دیگه، همون میشه دیگه، همون میشه که ما میگم دیگه. مرحبا به ناصره. معنا رو منفی میکنه و توبیخ میکنه. نکنه لولا نفره، نگفته لولا لم ینفر. باید شما بگید لولا یعنی چرا توبیخ میکنم، نه بابت نفر، بابت عدم نفر. لولا اجتهدت یعنی توبیخت میکنم، نه بخاطر اجتهاد، بخاطر عدم اجتهاد. این لولا توبیخی. پس در هر دو صورت در اینجا ما میتونیم بفهمیم اگر مربوط به گذشته باشه چی میگه؟ میگه چرا کوچ نکردید گروهی از شما که بیایید یاد بگیرید احکامو بخونید انذار بکنید، کوچ نکردید لینذرو تا بعدش که برگشتید انذار کنید. اما لولا تعزیزی هم باشه که معمول آقایون اینو برداشت کردن که اونم یعنی باید کوچ کنید، تشویق حسه، یعنی تحریک به این که این کار انجام بشه. خب این نقطه. یه نقطه میخواییم بگیم از بیرون مهمه. ببینید رابطه علت، علت قایی و یک وجوب چیه؟ این بحث بسیار مهم نیست و فعلا انقدی بگیم تا بعد جلوتر بریم هی از کلام بزرگان دیگه اینو بازش بکنیم، چون این بحث خیلی مهم نیست، معمولا هم هیچ جای اصول بحثش نمی کنن. من اگه به شما گفتم بیا درس که با سواد بشی، علت این که بهت گفتم بیا درس چیه؟ با سواد شدن. بهت میگم برو بالای پشت بام که مراقب کوچه باشی، علت این که باید بری بالا پشت بام چیه؟ مراقبت کوچه. ما وقتی یک چیزی رو واجب میکنیم، چه شارع چه قانونگذار عرفی، حتما این وجوبی علت غایی داره، یه هدفی داره. میگه این کار رو بکن برای این مسئله. سخن اینجاست که اون غایت گاهی اوقات مقدور ماست، گاهی اوقات مقدور ما نیست. مراقبت مقدور ماست، اما باسواد شدن مقدور ما نیست مستقیما. بهتون میگه سألوا لعلكم تفلحون. صلوا لعلكم تدخلون الجنه. نماز بخونید برای اینکه وارد بهشت بشید. وارد بهشت شدن خودش بیاد نفس مقدور نیست، عللش مقدوره. یعنی شما همینجوری نمیتونی با سواد بشی، باید از مسیرش بری. اما اونجا که میگفتم برو بالای پشت بام که بتونی بهتر کوچه رو ببینی، دیدن کوچه مقدوره. اگر اون علت قائی مقدور نیست که هیچ، نمیتونه واجب باشه. اما اگر علت قائی مقدوره، خود علت قائی هم واجب میشه. یعنی اگر کسی گفت آقا برو بالای پشت بام که بهتر بتونی کوچه رو مراقبت بکنی، ما دو تا چیز میفهمیم: یک، بالای پشت بام رفتن واجب است. دو، مراقبت واجب است. بلکه اصلا یه پله بالاتر میفهمیم بالای پشت بام رفتن وجوب غیری داره. وجوب نفسیش کدومه؟ اون قایته. اما یه جاهایی اون در اختیار ما نیست، در اختیار ما نیست. میگه نماز بخون که خدا بر سر لطف بیاد. بر سر لطف اومدن خدا مقدور شما نیست، او خودش نمیتونه واجب باشه. دقت کنیم، مقدور ما نیست یعنی خودش مقدور ما نیست، اما عللش مقدور ماست. اما خود بر سر لطف اومدن، من که تو دل خدا نمیتونم تصرف کنم، که من میتونم عواملش رو بیارم. پس اون چیزی که علت قائی است از دو حال خارج نیست. اون علت قائی ما یا خودش بی حد نفسه مقدوره، یا این که اون مقدور نیست. اگر مقدور نیست، چون مقدور نیست واجب مستقل نیست، اما اگر مقدوره خودش هم جزء واجبات مستقل میشه، بلکه او واجب نفسیست، ما بقی غیری هم. یه پرانتزی باز کنم دوستان خاطرشون باشه، در بحث واجب غیری و واجب نفسی تعریف که میکردیم اینو میگفتیم، میگفتیم واجبات غیری اونایی هن واجب میشن برای واجب دیگری، اما واجبات نفسی واجب میشن نه برای واجب دیگری. ممکنه واجب بشن برای چیز دیگری، ولی برای واجب دیگری نیست. مثال معروف واجب غیری چیه؟ وضو. واجب شده برای واجب دیگری که نماز باشه. واجب، مثال معروف واجب نفسی چیه؟ نماز. واجب شده اما نه برای وجوب دیگری، واجب دیگری، اما برای چیز دیگری شده. برای قربان کل تقی، معراج مؤمن، برای وصول به حق، برای اونها شده، ولی برای واجب دیگری نشده. علتش چیه؟ علتش اینه که قربان کل تقینا خودش بی حد نفسه مقدور شما نیست. راه همینه، اونا دیگه واجب نیستند. یعنی نمیتونید بگید جز واجبات یکیشم قربان کل تقیست، یعنی تقرب هر متقی. تقرب جستن نیست، مراد معراج در اختیار شما نیست، واجبات نیست. خب به عبارت دیگه بیان میکنن ازش فلسفه صلات، به همین بیانه دیگه. یعنی علت قایی غیر مقدوره، ما راهی به اونا نداریم جز از مسیر همین که این علت رو انجام بدیم. اما با وضو و نماز فرق میکنه، با وضو و نماز فرق میکنه، نماز خودش مقدور شماست. خب پس ببینید اگر واجبی اوورده شد در لسان شارع، غایتی، هدفی، علت غایی، نتیجه‌ای، همش یکیه، برای او معین شد و اون نتیجه از زمره مقدورات اونم واجبه. به این بیان اومدن گفتن خب آیه گفته چی؟ گفته کوچ کنید. برای چی؟ خدا آیه میگه لیتفقهو، پس تفقه هم میشه واجب. برای چی؟ ولیون زرو، پس انذار هم میشه واجب. بعد چرا تفقه و انذار کنید؟ لعلهم یحذرون، مردم بر حذر باشن. وقتی مردم بر حذر باشن پس حذر مردم هم میشه واجب. پس تمام اینها میشه سلسله ای از علل غایی. بهت گفته کوچ کن، خودش موضوعیت نداره، خودش مقدمیت داره. برای چی؟ برای تفقه، برای انذار. حالا اونا برای چی؟ اونا هم برای اینکه مردم بر حذر باشن، یعنی مردم گوش کنن، من برم تو شهرم بگم ایها الناس نماز بخونید، مردم هم نماز بخونن، مردم هم نماز بخونن. پس نماز خوندن آنها میشه چی؟ نماز خوندن اونها میشه علت غایی. پس یا به عبارت دیگه، نه نماز خوندنشون، برحذر بودنشون. برحذر بودن یعنی چی؟ یعنی حرف شما رو گوش کنه. سیاق استدلال بر تقلید اینه، میگه نفر واجب است، پس معلوم میشه علتش هم واجبه. علتش چیه؟ تفقه و انذار. شما بیای قوم درس بخونی، مجتهد بشی، ملا بشی، برگردی شهرت، مردم رو انذار کنی. یعنی چی؟ یعنی حرف بزنی. خب وقتی حرف زدی، این برای چی واجبه؟ برای تحذر مردم. پس تحذر مردم هم میشه واجب. تحذر مردم که شد واجب، تحذر یعنی چی؟ تقلید. یعنی هرچی شما میگی گوش کنن دیگه، یعنی به حرف شما عمل کنن. پس معلوم میشه تحذر یعنی تقلید، یعنی پذیرش حرف مجتهد واجبه. اینجا یه نکته‌ای وجود داره که تمام بحثا تو همین لابلای این الفاظه. اول از همه ممکنه یکی بگه آقا دقت کنید، این مهمترین اشکال آیه اینه، تا آخر هم همینجوری باید باش بالا پایین کنیم بریم. بگه آیه نگفته مردم گوش کنن، گفته براشون امکان گوش کردن فراهم بشه. امکان گوش کردن، لعلهم یحذر، همین لعلهم. میگه گفته برید یاد بگیرید، انذار کنید که شاید اونها بر حذر باشند، یعنی امکان تحذر در آنها باشد. امکان تحذر مقدور نیست، بیان ماست. پس امکان تحذر واجب نیست. امکان تحذر رو ایجاد کردن، بله خب ما میگیم امکانش رو ایجاد میکنیم، اما نیامده بگه امکان تحذر مساویه با تحذره. راجع به این خیلی حرف داریم. اگر آیه رو اینجوری معنا کنیم، بگیم آیه داره به شما میگه شما برو حرفاتو بزن، وظیفه تو، گفت حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، دروند آن نباش که بشنید یا که نشنید یا شنید. شما برو انذارتو بکن. انذار که میکنی امکان پذیرش در مردم فراهم میشه. علت غایی تحذر مردم نیست. علت غایی چیه؟ امکان این کاره. راجع به این خیلی حرف داریم انشالله. خب این نکته این نکته فقط الان گفتم روش تأمل کنید، بعد زیر صحبت های مرحوم آقای ناینینا راجبش حرف میزنیم. اما این نکته داریم و اون که ممکنه این نفر دیگه بگه آقا تحذر یعنی ترسیدن، تقلید به معنی ترس نیست، تقلید یعنی عمل، تحذر یعنی مردم بترسن، خوبه و بترسن، اما نگفته عمل بکنن. گفتن نه، موارد استعمال تحذر رو که میریم، تحذر عبارت است از خوفی که با عمل همراهه، یعنی اینکه شما فقط بترسی ولی هیچ کاری نمی کنی، نمیگن برحذر بودی. برحذر بودن یعنی من بترسم و بعد خودم رو در مقام عمل از این اشکال، از این خطر کناره بگیرم. کی شما از یه چیزی برحذری؟ وقتی به اولا بترسی، دوما در مقام عملم از این آتیش بری کنار. من اگه به حضرت عالی میگم آقا از این دیو برحذر باش، یعنی هم بترس هم یه کاری بکن، دم دستش نری، دم چکش نری، یه کاری بکن. پس برحذر بودن به معنای برکنار بودن عملی است، نه به معنای صرفاً یه خوف نفسانی. چون اگه گفتیم یه خوف نفسانی، ممکنه که بگی ربطی به تقلید نداره، خب مردم میترسن، شما میگی اونا میترسن، چرا ربطی به تقلید داره؟ تقلید یعنی کاری بکنن. لذا برحذر مسابقه با تقلید گرفتن فقها به این بیان. گفتن حضرت عالی وقتی میری به مردم میگی ایها الناس مراقب باشیدان، این کار رو اگر بکنید فردای قیامت تو آتیش جهنم میندازنتون. اونا هم میترسن هم گوش میکنن، دیگه این کار نمیکنن. این میشه برحذر بودن. برحذر بودن برعکس نیست، شراب میخوری پارک میکنی، اینا دیگه نکن، ابنا داره. حالا یا بکن، برنامه کن. از اون بعد شما میگی آقا مراقب باش، نماز نخونی جهنم میبرنت، از جهنم برحذر میشی، نمازتو میخونی. بهتم میگه شراب میخوری، قمار میکنی، نکن، جهنم میبرنت، از جهنم میترسی، شراب و قمار نمیخوری. یا محرمات یا واجبات، سیاقش یکیه، فرقی نمیکنه. خب این استدلال به این آیه، بیانش هم از سیاق عبارت آقای خویی آوردی دیگه، فردا عبارت چون نمیخونیم، خود دوستان بخونن. اشکالات متعددی بر استدلال به آیه در کلمات فقها مطرحه، انشاءالله فردا.